فردگرایی، عدم مسئولیت پذیری جوانان، همونطور که دوستان و اساتید بزرگوار هم مطرح کردن. بند بعدی راحت بودن جوانان در مجردی، آرامشی که دارن فکر میکنن اگر ازدواج کنن براشون زندگی سخت‌تر میشه. و فضای مجازی، عواملی هستن که باعث میشن که جوانها تمایلی به ازدواج نداشته باشن. از اونجایی که به ظاهر هم مشخص هست شرایط اقتصادی و اجتماعی کاملا بیانگر این مسئله هست که با توجه به این مشکلات اقتصادی به وجود اومده، جوان فکر میکنه که اگر بخواد ازدواج بکنه آیا اصلا از پس زندگی متأهلی برمیاد یا نمیاد. همونطوری که استاد بزرگوارمون فرمودن، وام ازدواج، اگرچه بتونن وام ازدواج رو بگیرن، آیا جوان من با گرفتن این وام ازدواج، من فکر میکنم مبلغش 220 میلیون هست، میتونه از پس پرداخت ماهیانه قسطش بر بیاد یا نه؟ اینجا چه سوالی تو ذهن من به وجود میاد؟ میگم یعنی اگر جوان من اشتغال نداشته باشه و متکی به خانواده خودش باشه و بخواد زندگی متأهلیش رو آغاز کنه، تا کی میتونه به خانوادهش بگه که من قسطم عقب افتاده، زندگیم اینه، خانوادم این رو میخوان طلب بکنه؟ پس باید اشتغال از نوع اشتغال پایدار باشه که جوان رو رغبتش رو بالا ببره و شوقش رو بالا ببره که بتونه تن به ازدواج بده. اینها لازمش چیه؟ اینه که دولت مردان ما اولویت بندی بکنند مشکلات جوانان رو و با سیاست گذاری هاشون بسترسازی بکنند که بتونن چالش های جوانان رو تو مسیر ازدواج یکی یکی از مسیر جلوی راه جوانان ما بردارن. بی‌ثباتی و تورم بالا، اونجور که مشخصه تورم و مسائل اجتماعی پیوند تاریخی خوردن با هم دیگه. هرچه تورم بالاتر بره، آسیب‌های اجتماعی بیشتر نمایان میشه. بنابراین دولت باید در بحث ازدواج جوانان در کنار جوانان باشه تا اعتماد جوان جلب بشه، مثل کوهی کنارشون باشه که با اتکا به این و مشکلاتی که از سر راه جوانان ما برداشته میشه بتونه فکری بکنه برای زندگی و ازدواج آیندهش. مسئله بعدی، مسئله من سه چالش رو دیگر رو هم بگم خدمتون. اولین موردم اشتغال و پایداری اشتغال بود. مورد بعدی مسکن جوانان ما هستش. در حوزه مسکن بحث هایی که گفته شده در جامعه، باید جامعه عمل پوشونده بشه بهش برای جوانها و اجرایی بشه. اگر تونستن مسئله اشتغال و مسکن جوانان رو برطرف بکنن، حرفی برای گفتن خواهیم داشت که اگر جوان تن به ازدواج نده، دیگه بحث دیگری هست که من همون آزادی عمل، رفاهشون و اینکه واقعا جوانان مسئولیت پذیری ندارن میرسیم. موانعی که الان گفتم خدمتون مسائلی هستش که واقعا دولت مردان باید کمک بکنن جوانان رو که تسهیل بشه تو امر ازدواجشون. مهمترین مسئله دیگه ای که اثرگذار هستش تو مجردی، بحث مهاجرت جوانان هست. مهاجرت مسئله ای هست که باعث میشه که اگر چه غلط به تفکر و ذهن جوانان ما، حباب و سرابی بیش نیست و چالش های اون طرف رو نمیدونن، ولی آرزو و خوشبختی خودشون رو در جوانا در اون میبینن. همین منجر به این میشه که جوان ما تو سن باروری از کشور من خارج بشه و آنچه که باقی مانده میمونه رشد نزولی جمعیت ما هستش. وقتی جوان از کشور خارج میشه، باروری کمتر میشه و وقتی باروری کمتر شه، نرخ رشد جمعیت پایین میاد که یکی از معضلات بزرگ جامعه ما خواهد بود.
بسیار خانم دکتر محمودزاده، شما در خصوص مباحثی که خانم دکتر افشاری گفتن بفرمایید که این عدم مسئولیت پذیری جوونا چیه قضیهش؟ یعنی که جوونا واقعا ترجیح میدن که مجرد بمونن به خاطر اینکه مسئولیت نپذیرند، یا یعنی اینکه خانواده خیلی بچه ها رو متکی به خودشون بار آوردن؟
بله، خدمت رو عرض کنم که اولا که خب حالا ما این بحثاری که مطرح میکنیم اینطوری نیست که عموم و غالب جوانای ما اینجوری باشن، خدای نکرده که اینجوری نیستن، و هنوزم با توجه به بحث تورم، با توجه به مباحث و مبانی که هست، با توجه به بحث‌های مدرنیته و تغییر در واقع در ذهنیت و در نگرش افراد، خب نرخ ازدواج ما کم نیست. بحث تحکیم خانواده، تثبیت خانواده و آموزش مهارت‌هایی که در طول زندگی در واقع بتونه همسران رو کمک کنه که این مهارت‌ها رو بیشتر عملیاتی کنن، خیلی مهمه. و مسئله دیگه که شما سوال کردین به خانم دکتر افشاری عزیز فرمودن، به اینا بیشتر بحثای تربیتیه در خانواده، یعنی من بچه‌مو چجوری بار میارم. الان سوال ما اینه، با توجه به همین وضع تورم، مسکن، اشتغال، ما الگوهای بسیار موفقی داریم در بین جوانان که خیلی ها همونطور که فرمودن مثلا مهاجرت میکنن، امیدی به ادامه در واقع زندگی و اشتغال پایدار به ظاهر میگن ما نداریم. ما افرادی رو داریم، جوانانی رو داریم که در همین کشور ما دارن در واقع کارآفرینی میکنن، هم برای خودشون اشتغال ایجاد کردن، هم برای عده زیادی اشتغال ایجاد کردن با همین، یعنی اونا ما میگیم با همین شرایط، در همین شرایط دارن زندگی میکنن. چرا این تفاوت هست؟ گذشته این که بعضیا بگن ژن خوب و رانت و اینا، نه من کاری با اینا ندارم. ما با بسیاری از جوانان و کارآفرینانی روبرو هستیم که با اینکه شرایط کشور اینجوری هست و برای همان به این صورت هست، اما اونها آدمای موفقی بودن در زمینه اشتغال، کارآفرینی. میتونیم یه جستجوی ساده ما بکنیم و اینها رو پیدا کنیم. حتی من هفته گذشته در شهر رشت بودم، حالا این پارک جنگلی که رفته بودیم، یه خانمی اونجا هست که قبلا هم توی صدا سیما، تو سیما زندگیشو نشون دادن، که کاملا معلولیت داره، یعنی مثل یه بچه مثلا 6 7 ماهه هست، خوابیده است، پدر مادرش حملش میکنن. ایشون با بافتن در واقع لیف که توی تلویزیون نشون میداد توی سیما، حتی داره مخارج خانوادهشو تامین میکنه. یعنی وقتی یک انسان سالم هست و خداوند به سلامتی داده، بالاترین نعمته. ببینید ما میگیم اون تربیت خانواده هست که من فرزندم رو چجوری بار میارم، چجوری تربیت میکنم، چجوری الگودهی میکنم به فرزندم که اون میتونه موفق باشه بدون اینکه تکیه کنه به ارگانهای حامی. ما میگیم ارگانها باید حمایت کنن، دولت و حاکمیت باید تسهیلات ایجاد کنه، این اصلا بحثی نداریم. اما اینکه من بشینم به امید این مسئله، ما ببینید فرهنگ عمومی کشور متاسفانه فرهنگ کارمندیه. آیا دولت، هر دولتی باشه، میتواند به اندازه جمعیتی که در سن کار و اشتغال هست کار ایجاد کنه و میز بده به اینها؟ سوال نه، نه قاعدتا نمیشه. پس من باید در واقع، حالا من منظور پدر و مادر، خانواده، مدرسه، آموزش پرورش، دانشگاه، نهادهای خصوصی و عمومی، بله اینجا میتونن نقش ایفا کنن. خود رسانه وقتی بیا 4 فیلم درست کنه، فیلم از مستند زندگی آدمهایی که توانستن علارغم مشکلات زیاد موفق باشن، هم کارآفرینی کرده، هم اشتغال زایی کردن، هم تولید داخل بردن بالا، هم به اقتصاد مقاومتی کمک کردن، هم ازدواج کردن، مگه ما کم داریم از این نمونه ها تو جوانانمون؟ خب اینها رو باید واقعا ببینید. رسانه یه وظیفه‌ای که داره، امام رحمت الله علیه فرمودن که تلویزیون دانشگاهه.
بله.
یعنی من اگه من نوعی اگه دانشگاه نرفتم، صدا و سیمای ما بعد به گونه‌ای باشه که مثل دانشگاه رفتار کنه. تو دانشگاه افراد چی یاد میگیرن؟ هم آموزش میدن، هم مهارت یاد میگیرن، مهارت‌های عملیاتی.
خب
زندگی اینها رو بیاد بگه اینا خانواده‌شون چجوری رفتار کردن که علی رغم همین مشکلاتی که فرمودن خانم افشاری و خانم کمالی واقعا وجود داره، ما منکر مشکلات نیستیم، اما چطور اینا الگوهای موفقی دارن ارائه میدن؟
خب خانم دکتر محمودزاده بزرگوار، فرمایشتون کاملا متین، اما خانم دکتر کمالی دهقان، شما اگر بخواید حساب کنید و بخواید مبحث رو بیان کنید، چقدر اون جوانای ما به اون مباحث حقوقشون آشناییت دارن؟ صحبتی خانم محمودزاده گفتن که بر فرض مثال جوان نمیدونه، فقط زیر اون بندای ازدواج رو امضا میزنه، بعد متوجه میشه که اصلا چرا ما باید تمکین کنم، چرا نباید من آزادانه بخوام از کشور خارج بشم از این قضايا. تو همین زمینه برامون یه مقدار صحبت کنید که یه پیامک هم شهروندان از در همین راسته برای ما ارسال کردن، بفرمایید.
خواهش میکنم. خانم دکتر محمودزاده به درستی اشاره فرمودن که جوانهای ما خیلی وقتا حقوقشون رو نمیدونن و حتی سالها بعد از امضای اون سند نکاح وقتی به مشکل برمیخورن تازه به فکر این میفتن که اون بندهایی که امضا شده شامل چه چیزایی بوده و چه وظایف رو الان بر عهده‌شون گذاشته. متاسفانه خانواده ها همچون اطلاعات کافی در این زمینه ندارن و به فرزندانشون نمیتونن منتقل بکنن، خانواده ها هم در واقع با این چالش مواجه هستن. ای کاش خانواده های ما، ای کاش ماها به عنوان پدر و مادرهای این جامعه فرزندانمون رو درست تربیت بکنیم و مهارت هایی که لازم هست رو بهشون بدیم. آموزش پرورش وظایف خودش رو داره، حاکمیت وظایف خودش داره، ولی ما خانواده ها هم وظایفی داریم. بچه های ما هر مهارتی رو که یاد بگیرن، از مهارت های فردی، اجتماعی، شغلی، بعدن این مثل یه جعبه ابزار براشون عمل میکنه، بعدن توی زندگیشون، توی تعاملاتشون یه جایی به کارشون میاد. و متاسفانه ما همیشه از این غافل میشیم و فقط به چند تا مهارت فرزندمون که حالا یه زبان خارجی بلد باشه، یه کار با کامپیوتر بلد باشه، چند تا مهارت رو الان بولد کردیم و روی اونها فقط داریم تمرکز میکنیم. هیچ خانواده ای من فکر نمیکنم این رو برای خودش یک مسیر درست بدونه یا انجامش بده که قبل از ازدواج فرزندش بره با یه مشاور حقوقی یا وکیل مشورت بکنه. همه حتی تو جلسات خواستگاری اگه در مورد حق طلاق ما صحبت بکنیم، همه این رو بد میدونن و میگن تو روز ازدواج نباید در مورد طلاق صحبت کرد، در صورتی که این همه آمار بالای طلاق ما داریم. ممکنه خدای نکرده اون زندگی به طلاق برسه. پس ای کاش از الان بدونیم که تو اون روز قراره چه تصمیمی بگیریم، چه حق و حقوقی داریم. من خدمت دوستان همیشه عرض میکنم، خودم به عنوان کسی که حقوق خوندم به اطرافیانم این مشاوره رو میدم و از همه خانواده ها خواهش میکنم که از وکلا، از مشاورهای حقوقی، از سازمان ها و نهادهایی که این کارو انجام میده، الان مثلا کانون وکلا اداره معاضدت داره، به صورت رایگان به مردم مشاوره حقوقی میده، خب استفاده بکنن، قبل از مشکل مراجعه کنن. ما متاسفانه بعد از مشکل دنبال راه حل میگردیم.
خب شما تلفنش رو میدید شهروندان چطور میتونن ارتباط بگیرن برای این مشاوره؟
سرچ بکنن اداره معاضدت کانون وکلا رو براشون میاره و توی هم دادگاه ها مستقر هستن همکارای بنده، هم یه ساختمون داریم توی تهران که به صورت متمرکز اونجا، یعنی هر کدوم از این دوستان سرچ کنن اداره معاضدت کانون وکلا رو میتونن وقت بگیرن و مراجعه حضوری کنن یا مشاوره تلفنی بگیرن و استفاده بکنن. یه سری مواردی من الان میتونم مطرح بکنم به صورت عمومی این هستش که ما یه سری حق و حقوق رو طبق قانون برای خانم ها مدون نکردیم، ولی میتونیم تو شروط ضمن عقد بیاریم. اول از اون حق ادامه تحصیل هستش. من همیشه به دختران جوان توصیه میکنم شما حق ادامه تحصیل رو توی شروط ضمن عقدتون بیارین، حق خروج از کشور رو و حق تعیین محل سکونت رو.
خب خانم کمالی دهخان بزرگ با فرمایشتون کاملا متین، اما میخوایم اون موانع سد ازدواج رو ورده. ما نمیخوایم یه مقدار دختر خانوما گارد بگیرن نسبت به ازدواج کردن که بگن که مثلا آقا پسر اینا رو قبول نکره، من قبول ازدواج نمی کنم. اگر میخوایم موانع رو برداریم، یه خود ازدواج تحصیلگری تر بشه از لحاظ حق و حقوق قانونی چطوره؟
همین سرکار خانم، همین رو اگه طرفین توافق کنن، یکی از ترس های جوانای ما همین مسائله. اگه همین رو با هم توافق کنن و تو شروط ضمن عقد بیارن و خانم خیالش راحت باشه که بابت ازدواجی که داره میکنه تو این موارد دچار عسر و حرج نمیشه، خب یه قدم پیش میره، با خیال راحت تری به سمت ازدواج پیش میره. و از اون طرف هم همین خانم اگه یه خورده شرایط مهریه رو راحت تر بگیره برای اون آقا، یه مقدار تشریفات ازدواج رو راحت تر بگیره، اون آقا هم یه قدم به سمت ازدواج نزدیکتر میشه. این یه تعامل دو سویه میتونه باشه.
متشکرم. اما این پیامک نسرین از تهران گفتن که دختر خانمی هستن که در آستانه سن 50 سالگی هستم و الان خیلی احساس تنهایی میکنم، پدر و مادرم فوت کردن و ولی دلم میخواد الان ازدواج کنم، شرایطش برای من وجود نداره. خانم محمودزاده بفرمایید.
خواهش میکنم. ما با متاسفانه یک جمعی از این عزیزان روبرو هستیم که حالا به هم دلایلی در اون زمانی که موقع ازدواجشون بوده و حتما خواستگارانی داشتن، پیشنهاد داشتن برای ازدواج، اقدام نکردن. حالا ممکنه این عزیزمون چون داریم نمونه، به خاطر که مثلا فرزند آخرن یا پیش پدر مادرشون هستن یا از پدر مادرشون که پیر شدن یا بیمارن نگهداری میکنن، اصلا به خاطر همین مسئله تن به ازدواج نمیدن.
بله.
خب حالا زمان میگذره، مثل این عزیزی که پدر مادرشون به رحمت خدا رفتن، حالا این احساس تنهایی پیش میاد. به این ما باید دقت کنیم که کارهایی رو که لازمه و در زمان خودش یاد بگیریم انجام بدیم. ازدواج آگاهانه، ازدواج تسهیلگرانه، ازدواج پایدار و به موقع.
بسیاره.
اینو باید ما فرهنگ سازی کنیم.
بسیاره.
در ضمن مسئله دیگه که میخواستم اینجا خدمتون بگم که دوست عزیزمون خانم کمالی دهخان گفتن، ببین ما محور بحث خانواده رو برای زن و شوهر بنابر اخلاق محوری میدانیم بیشتر، خب نه بنابر حقوق محوری. چون اگه بحث پایه حقوق از ابتدا بیاد خیلی خوبه و بایدم باشه، دیم من خودم مطرح کردم مباحث حقوقی رو، اما اینکه اگر بشه اینکه فرض کنید همین اجازه، خیلی سوال میکنن اینا، مثلا اجازه ادامه تحصیل، اجازه اشتغال بانو مثلا، خب اینا اجازه هم حتی اگر آقا این اجازه ها رو بدهد در زمان عقد، خب بعد وقتی رفتن توی زندگی مثلا بچه دار شدن، مسائل پیش اومد، اینا ما در قانون داریم دیگه، اگر آقا احساس میکنه که این حقوقی که داده به خانومش، حالا اشتغال، ادامه تحصیل، مباحث دیگه، به ضرر بحث پیشرفت مسئله خانواده هست، میتونه ایشونو منع کنه. و حالا اینجا چی میشه؟ درسته که اون خانوم این قانون رو، این در واقع حق رو داره، ولی زندگیشون پیش نمیره. یعنی نهایتا به دادگاه هم رجوع کنن، آقا میگه من راضی نیستم، میگه خب امضا کردی، خب امضا کرده باشم، اون زمان فکر میکردم شرایطش میشه، مشکلی نداره، الان که تو بحبوحه خود زندگی قرار گرفتم، میبینم تربیت بچم، نگهداری بچم و زندگی خودم با مشکل روبرو شده، الان دیگه مثلا اجازه رو نمیدم. آیا اینجا مثلا دادگاه ما چیکار میکنه؟
خب
میاد میگه خانم یا توافق میکنی یا جدا میشین دیگه.
خب
بنابراین ما باید تو اخلاق بیشتر و انتخاب همسر به اون همسری که واقعا شایسته باشه و توافق و تفاهم بین همسران باشه.
بله.
و البته باید مسائل حقوقی و مباحث حقوقی بدونیم.
خانم افشاری بزرگوار، متشکرم. خانم افشاری، شما در خصوص این پیامکی گفتین از لحاظ جمعیتی و بعد جمعیت شناسی برامون کوتاه صحبت کنید.
بسی
که چرا جوان ها این اتفاق میفته، به سر 50 میرسه بعد تازه یادش میفته که ازدواج نکرده و واقعا تنهاست.
من عرض کنم خدمتون، بحث خانمی که این سؤال رو گفتن، بحث جمعیتیش تجرد قطعی بوده. وقتی به این سن رسیدن یعنی به تجرد قطعی رسیدن، و حالا الان میخوان که به نوعی از نظر عاطفی وضعیت مجردیشون رو بتونن مشکلش رو حل بکنن. اگر که موانعی برطرف بشه براشون، شرایط اقتصادیشون برطرف بشه، شاید بتونن از نظر اجتماعی برای خودشون شغلی ایجاد بکنن و انشاءالله تو جامعه قرار بگیرن
که مناسب باید پیدا
دقیقاً نه اجتماع قرار بگیرن، شاید وقتی وارد بشن به مسائل اجتماع تو این میان تأهلی خواستگار خوبی هم پیدا بشه، یا بحث انشالله که این اتفاق میفته. بله. و اینکه بخوان راحت بگیرن وضعیت رو، یه مقدار کوتاه بیان از موضع سختگیرانه دختران امروزی، فکر میکنم که بحث ازدواجشون انشالله مصمم ثمر باشه، به نتیجه برسه براشون.
برنامه ما زنده باشه. یک پیام به مجردا، کسایی که قصد دارن ازدواج کنن، حاکمیت و دولت،
تمام مواردی رو که من به عنوان مانع و مانع زدایی از طرف دولت مردان خواستم، تمام این موارد پویا بودن که تأثیر مستقیمی بر نرخ رشد جمعیت داشتن، یعنی همه صدهایی بودن که به تبع اون مجردی جوانان رو به دنبال داره. لذا از دولت مردان خواهشی که دارم این هستش که دیوار زخیمی که به عنوان سد در ذهن جوانان شکل گرفته، در مسائل ازدواج با پتکی محکم شکسته و موانع اون رو از کشور بردارن که بتونه در نهایت از بهره های این منابع جامعه اسلامیمون جوانانمون بهره‌مند بشن و به مسئله ازدواج روی بیارن که منجر به رشد جمعیتمون بشه. انشاءالله که بتونیم از پیام ها و صحبت های مقام معظم رهبریمون هم درس بگیریم و الگو قرار بدیم مسیر رو، انشاءالله جوانان ما به متأهلی برسن و در نهایت منجر به رشد و تعالیشون بشه.
انشاءالله. خانم محمودزاده شما یک پیام.
خواهش میکنم. پیامی که من میدم جمع‌بندی همه در واقع مباحث هست، اون تربیت درست در خانواده که خیلی مفصل صحبت کردیم، و اینکه فرزندان رو ما مسئولیت پذیر بار بیاریم از ابتدا، مسئله دوم حمایت حاکمیت که باید حتما باشه، آموزش صحیح در مسیر رشد و تعالی اخلاقی افراد و تسهیلگری ازدواج.
متشکرم خانم دکتر کمالی دهقان، شما بفرمایید یک پیام کوتاه.
من از خانواده ها خواهش میکنم فرزندانشون رو با مهارت های بالا بار بیارن و مسئولیت پذیر، و از جوان ها خواهش میکنم که برای ازدواجشون همونطور که ما توصیه میکنیم عجله نکنن، همونقدر تعلل هم نکنن و با مشاوره درست و به موقع و با آگاهی پیش برن و یکم ترس رو کنار بذارن تو این حوزه، و از دولت مردان هم خواهش میکنیم که در جهت تسهیل این امر مقدس کمک کنن به جوان ها برای اشتغالشون، مسکنشون، مسائل مالیشون، تا ان شاءالله شاهد جامعه‌ای خوشحال‌تر، جوان‌های ازدواج کرده و رشد جمعیت در جهت مثبت باشه.
متشکرم. برنامه از تدبیر تا تقصیر رو تقدیم شما کردیم با حضور اساتیدی همچون دکتر مریم محمودزاده، استاد و مشاور حوزه و دانشگاه مباحث حقوق زنان، خانواده و جمعیت، دکتر زهرا کمالی دهقان، دکترای حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور خانواده و زنان، و دکتر پروانه افشاری، جمعیت شناس و پژوهشگر مسائل جمعیتی. و اما این برنامه با همکاری و همراهی آزاد بهرانی صدا بردار، زهرا بهری تهیه کننده و نویسنده، همراهی و همکاری صالح داوری و با اجرای بنده مریم جعفری تقدیم شما شد. تا برنامه از تدبیر تا تقصیر بعدی، خدایا رو نگهدار شما.
دوستان عزیز، از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و از تدبیر تا تقصیر رو همکارانم تقدیم حضورتون کردن. امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. همکنون ساعت 11:52 است. با رادیو گفتگو همراه باشید.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
خیلی متشکریم از یکایک شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. امیدواریم که اوقات بسیار خوبی رو در حال سپری کردن باشید. ما در خدمت شما هستیم و دعوتون میکنیم همچنان با ما همراه باشید.
ولو ان اهل القرى
ایمان و تقوا سرچشمه نزول برکات.
برکات
دل صفی به قد آسمونه، نگاهت جلوه رنگین جمونه، توی دستان شکفت شوق تو ایران تا ابد، ایران بمونه که ایران.
ابد ایران بمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب، عزیز و بزرگوار.
دکتر سید محمد کاظم رجایی.
بحث در اینه که معنویت یا ایمان و تقوا منشأ فرهنگ جهادی و حرکت جهادی میشه. فرهنگ جهادی اقسامی داره. یکی از با فضیلت ترین اقسام جهاد فرهنگ کار و تلاش اقتصادی برای کسب حلاله. تو روایات به عنوان در واقع جهاد ازش نام برده شده. الکاد لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله. جهاد فی سبیل الله در واقع نوعی تلاش و کوشش با انگیزه الهی، مخلصانه، تقابلی، جهشی، مستمر، همه جانبه و هوشمند. حرکت جهادی برگرفته از اندیشه ناب اسلامی و فرهنگ اهل بیت نه تنها از هدر رفت منابع و وارد شدن خسارت به امکانات جامعه و محیط زیست جلوگیری میکنه، که ظرفیت این رو داره که همه اهداف در واقع میانی اقتصاد کلان رو محقق کنه، هم رشد اقتصادی رو ارتقا بده، هم توسعه و پیشرفت رو پدید بیاره و هم عدالت رو گسترش بده. این فرهنگ در واقع مروج حد اکثر تلاش و کوشش در حوزه کار، در حوزه تولید و حتی حد اکثر تلاش و کوشش در چگونه خرج کردن و به اصطلاح مصرف تعادلی و در حد کفاف. فرهنگ جهادی در واقع منشأ این میشه که مردم حتی تو باز توزیع منابع که خود اونم منشأ رشد اقتصادی میشه تلاش کنن و بیان و کمک بکنن افراد ضعیف و فقیر رو توانمند کنن. تو قالب کاروانهای جهادی و مواسات در واقع بیان همه آحاد جامعه رو تلاش کنن که توانمند کنن و بیارن تو عرصه فعالیت اقتصادی. انشاءالله که با تعمیق ایمان و ارتقاء تقوا بتوانیم متصل بشیم به مجموعه مؤمنان در فرهنگ جهادی و حرکت جهادی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بنازم غیرت و مردانگی و عهد و پیمان را برای سرفرازی وطن، وصل تن و جان را برای سرفرازی وطن، وصل تن و جان را.
شنوندگان عزیز، به اطلاعتون میرسونم از آن ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:11 تنین انداز میشود. تمام راه ها را کنار می زنم، تمام راه ها را و تمام باد ها را. اینجا که تویی حرفی از دلتنگی نیست، وقتی هستی دلم گرم است، گرم است به بودنت. نامت را فریاد می زنم، نامت را می بویم، نامت را دخیل می بندم و غرق یاد تو می شوم در راهی که به تو می رسد. از دست و زبان که براید، که از عهده شکرش به در آید.
یا حیو یا قیوم، 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 يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.